اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
عرض ادب احترام خدمت مردم شریف بیرجند. تبریک عرض میکنم عید سعید قربان رو و پیشاپیش عید الله اکبر، عید سعید قدیر رو خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران. خاطرم از یک روزی گزارش داشتم میخوندم از یکی از این اپلیکیشن های موبایل که نوشته بود تو گزارشش که بیشترین نرم افزار فرهنگی و آموزشی رو بیرجندی ها دانلود کرده بودن در از اون نرم افزار، یعنی اون بخش های مربوط به مسائل فرهنگی و آموزشی، و ما مردم این شهر رو به فرهنگ غنی، سنت های اصیل، مردم نجیب و متدینش میشناسیم. تو بحث های اطلاعاتی هم که ماشاءالله الان کل مسئولین اطلاعاتی کشور خراسان جنوبی هم دیگه، چه سپاه چه وزارت اطلاعات، کنترل برداشتی الان کل کشور. این هم نشون دهنده باز اعتماد به شماست. خب من بدون فوت وقت عرایزم رو شروع بکنم. ببینید، همیشه یکی از چالش‌هایی که ما توی زندگیمون داریم یه دوگانه‌ای که باش درگیریم. این دوگانه، دوگانه آرمان‌گرایی ما و واقع‌بینی ماست. ما همیشه آرمان‌هایی تو ذهنمون داریم که حرفای قشنگ قشنگه، همه هم دوستش دارن آرمان. و هر بچه بپرسی بگی میخواد چی کار بشه، همون بچگی میگم دکتر میخوام بشم، مهندس میخوام بشم، خلبان بشم، پلیس بشم، فلان. این آرمان اون بچه است. این که بعدن چقدر موفق میشه، به چند درصد از اون آرمان جامعه عمل بپوشونه، اون مسئله اصلی اونجاست. اصلا این آرمان گرایی کاری نداره، یه جمله است همه میگه. همه اینا رو قبول دارن. برای چی؟ بخاطر اینکه فطریه. قرآن میفرماد حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. شما ذاتن چیزای خوبو دوست دارید. و زینه فی قلوبکم، و خدا اونو تزیین کرده در دلهای شما. قاتل هم طرف باشه، دزد هم باشه، یه پولی داشته باشه، میره پیش آدم امین میذاره. یعنی قبول داره، یعنی خود دزد هم امانت داری رو قبول داره. میبینید؟ کسی در این تردیدی نداره. ظالمترین حکومت هم دادگاه داره، باید داشته باشن. عداشو به در میارن، ظاهر سازی میکنن. حتی همین صهیونیست ها که دیگه هیچی براشون مهم نیست با اون در رهند خویشون، الان میبینی برای این جنایتشون یه 7 اکتبر رو بهانه کردن. میگه ببین اونا 7 اکتبر فلان کردن، یه قبل 7 اکتبر روی انگار کردن وجود نداشته، جنایت اسرائیل نبوده. این همه دنبال یه توجیه هستن. این نشون میده که ما ذاتن یه سری چیزا رو دوست داریم. کافر و مسلمان هم نداره، انسان اینجوریه. در عمل کار سخت میشه. حالا تو واقعیت میخوای ببینی این حرفی که زدی چند درصدشو میتونی برسی. اصلا خلقت هم همینه. خدا وقتی فرمود الستو به رب بکن، همه گفتن قالو بلا. بله رو خوب گفتن، اقل گفتن بله و بلا. به بلاش که رسید، به ابتلاش که رسید، به آزمونهاش که رسید، جا زدن. اینجا هم دیگه فرقی نیست بین مردم عادی و بچه پیغمبر و فلان. میگه هم به هیچ چشم پوشی در کار نیست، همه ما باید آزمون بدیم. بزرگترین آرمان بشریت منجی گراییه. میخوای یهودی باشی، میخوای مسیحی باشی، میخوای سنی باشی، میخوای شیعه باشی، میخوای شیش امامی باشی، میخوای چهار امامی باشی، میخوای حنفی باشی، میخوای شافعی باشی، هر چی میخوای باشی باش. حتی تو قبایل سرخوستا هم اشارات به یک آخر الزمان شده. این تردید است. از کسی که اسکاتولوژی میخونن تخصصشون همینه. یعنی این آخر الزمان رو بررسی میکنم. خب در عمل هم نگاه میکنید میبینید فارغ از مصادیقش، مصداقا چی میخواد باشه، کلیت کارم خیلی به هم شبیه، که یک نفری ظهور میکنه زمین رو پر از عدل و داد میکنه بعد از این که پر از ظلم و جور شده. یعنی هر کسی میخواد راجع به آخر الزمان حرف بزنه، آخر الزمان یک فضا و اتمسفر سیاه دارد. کسی میگه به به آخر الزمان چرا همش خوبه، جوریه که ضرب المثله، شرایطی خیلی به هم بپیچه، خراب بشه، گناه های عجیب غریب و عجب عجب ببینید، میگه دیگه آخر الزمان شده. یه وقت جواب بابا تو مامان تو یه خورده با صدای بلند بدی برمیگرده میگه بیا آخر الزمان شده. درسته؟ حرف ما اینه بین این آرمان مهدوی که همه هم قبول دارن و این عمل مهدوی، اینجا تمام دعواهای دنیا سری. شما الان میرین سراغ اسرائیلیا میگی اومدی برای چی اینجا؟ سراغ صهیونیستیا که برای چی اومدی سرزمین مردم اشغال کردی؟ یا اومدم حکومت اینجا تشکیل بدم، منجی من اینجا میخواد ظهور کنه، ماشیه. در بین مسیحی ها بدترین هاشون مسیحی های اوینجلیکال هن، تونترین هاشون، قاتل ترین هاشون. وقتی از اونا میپرسی میگن بله یهودی ها باید برن به فلسطین تا مسیح ما دوباره ظهور کن. ببینید عجیبه، صهیونیست تو فلسطین داره میکشه برای آخر الزمان، فلسطینی داره کشته میشه میگه آخر الزمان شده. ببینید تمام دعواها اینجاست، اصلا ربط داره به همین هفته و این ایام. چرا؟ چون تمام دعواهای هستی سر ولایت بوده. شیطان هیچ وقت، ابلیس ملعون، سر این که یه دونه خدا داریم هیچ شکی نداره، هیچ حرفی هم نزده. یه جا بیاری شیطان گفته شما دوتا خدا دارید، در قرآنش که نگفت. فرعون چیزایی گفته نه ربکم الاعلا، شیطان نگفته. شیطان در قرآن خودش، ما آیه داریم، شیطان میگه انی اخاف، من خودم از خدا میترسم، از رب عالمی. شیطان نسبت به معاد و قیامت هم هیچ حرفی نداره. دقیقا وقتی وقت خواست از خداوند متعال چی گفت؟ گفت تا روز معلوم، تا روز قیامت به من وقت بده. درسته؟ یعنی چی این روز قیامت رو قبول داره دیگه؟ الی یوم وقت معلوم، الی یوم یبعثون، تا روزی که اینا قیام کنن، برانگیخته بشن، رستاخیز، همش معنیش یکیه، به من وقت بده. عجب. شیطان دوتا مشکل داشت. یک، عدالت خدا رو قبول نداره. میگه رب فب ما اغویتنی، خدای تو منو تو جلوی رشد منو گرفتی. یعنی خدا استغفرالله ظلم کرده، جلو رشد یکی از مخلوقاتش رو چیکار کرده؟ گرفته. کس یا هادی من استهدا، کسی که هدایت بخواد مگه میشه خود جلوشو بگیره؟ امکان نداره. یکی نسبت ظلم و بی‌عدالتی به خدا داده. دو، خلیفت الله رو قبول نداره. دقت کردی؟ بقیه چیزا رو قبول داره. و دقیقاً شیعه همین دوتا رو به اصول مذهبش اضافه کرد. در توحید نبوت و معاد که با برادران اهل سنت مشترکیم، یکی امامت رو اضافه کرده، میگه من بر این قانون تابلو کرده، میگه من قبول دارم. یکی چی؟ عدالت. و خدا هزار تا صفت داره، چرا عدالت آورده؟ میخواد بگه مسیر من یه مسیر دیگه است. یعنی به نماز خوندنه نیست، نماز مهم است بله، اما به نماز خوندنه نیست. روزه گرفتن مهم است بله، اما به روزه گرفتنه نیست. حج رفتن مهم است بله، خیلی مهم است، اما به حج رفتنه نیست. من این سعودی هر دفعه بیکار میشن که عمره میرم. اثرش چی بوده؟
هیچه.
ای کاش مسلمان نمی بودن، ای کاش اونا مسلمان نمی بودن که آبروی اسلام اینجور نبود. از روز اول هم دعوا سر همین بوده، دعوا سر عالین بوده، کسایی که جایگاه بالایی داشتن. خدا به شیطان میگه تو چی شدی همچین ادعا کرد گفتی من سجده نمی کنم؟ کی هستی؟ امکان تمنال آلین، نکنه تو هم از اون آلینی؟ عجب، اینا پس یه کسایی هستن، یه کسایی هستن که فرشته نیستن، چون میفرماد به ملائکه چی اسجدو، همه سجده کردن، یکی از فرشته های جایگاهی از بالاتره که هیچ کس به گرد پاش نمیرسه و دعوا سر او، خبر بزرگ هستی هم او بود. قرآن میفرماد هر چی دارم میخونم الان براتون آیه دارم میخونم، هر چی دارم میگم آیه قرآنه، یا اصلا شیعه سنی نداره. میگه اون روز اون بالا از یختصمون، وقتی جنگ شد، دعوا شد، شر شد، بکش بکش شد، مخاصمه شد، دعوا سر چی بود؟ قل هو نبأ عظیم، بگو او خبر بزرگ است. دقت کنید خبر بزرگ برای هو داره استفاده میکنه، برای یک مذکر غایب، یعنی یک نفر یک خبر بزرگی است که تمام دعوا مخاصمه سر اونه. یه گروهی دارم میگن خدا اینا چرا آفرید، اینا چرا اینا میخوان خونریزی کنن فلان کنن، بعد خدا شبهشون رو برطرف کرده، فسجدوا بلافاصله همه به سجده رفتن، بعد چه اتفاقی افتاده؟ یکی سجده نمی کنه، ابا و استکبر استکبار ورزید، کان من الکافرین از کافران بود. امروز هم اون ولایت الله در دل تمام ما ساری و جاریه. اون ولایت الله چیه؟ همین عقله، همون فطرتی که من و شما داریم. چجوری میشه دیدش؟ آیا منظورت اینه که مثلا امام اولت کیست، امام دومت کیست، اینا دوازده تا امام بلد باشم؟ من نگفتم راجب اطلاعات اصلا حرف نزدم، اشتباه نکنید، راجب یک وجدان، اون سر جاش محفوظه، بر ممکنشم اون سر جاش محفوظه. بر راجب چی داری حرف میزنی؟ راجب این که امروز هر انسان با شرفی و با فطرتی وقتی ماجرای غزه رو میبینه، انسان باشه عذاب وجدان میگیره، میگه چرا کاری از دستم بر نمیاد. جالب، میبینی طرف یهودیه تو آمریکاست، دلش بر غزه داره میسوزه، بعد مسلمانه در عربستان سعودی، در امارات، دقیقا همزمان با این اتفاقات دنبال عادی سازی روابط با اسرائیل. ما یک دانایی داریم، یک دارایی. من الان اصلا صحبتم راجع به دانایی نیست، سر جای خودش مهمه، حداقل من جز کسایی بودم خیلی راجع به این حرف زدم. دورهای مهدویت برگزار کردیم، امام شناسی برگزار کردیم. یه موقع از شما میری سراغ یه پزشکی، گوش کن، به پزشکی میگی که آقا یا خانم پزشک، اصلا فکر کنی همه شما دکتر، من رفتم در جمع پزشکان دارم صحبت میکنم، میگم آقا یا خانم پزشک، آیا مرده کاری ازش برمیاد؟ میگن نه، تشریح هم میکنن مرده رو، سیراب شیردونش هم میکشن بیرون. اما به همون پزشکا، به همه شما بگو کدوماتون حاضرید شب کنار مرده ها بخوابید یه جا؟ شاید یه رعبی بگیردشون. یه روز من دانشکده علوم پزشکی بودم، دانشگاه پزشکی تهران بودم، پرسیدم یک یا دو نفر دستشون مردن بالا، گفتم راست حسینیش کدومت، دو نفر دستشون مردن، اونم باید در بوته عمل بریم ببینیم چی میشه، فعلا چیه ادعاست. اما مردشور بنده خدا میره، خیلی سوادی هم نداره، قضاش هم همونجا میخوره، استراحتش هم میکنه، انگار رنگ. فرق این دو تا چیه؟ او دانایی دارد که مرده کاری ازش بر نمی آید، مردشوره چی؟ دارایی دارد. تو آخر الزمان این دارایی من و شما به بوته محک گذاشته میشه، این اصل حرف منه، و یقین کنید که مورد آزمایش قرار خواهید گرفت. امکان نداره هیچ کدوم من و شما چش ابرون بر خودم اشکی تر نیست، خونمون قرمز تر نیست ابدا. لیبلوکم ایکم احسن عملا،
اصلا امکان ندارد در آخر زمان فتنه رخ ندهد، بلکه فتنه ها بیشتر هم خواهد شد. اصلا شما تمام شرایط رو کنترل کن، فکر کن یه اشراف صدی بر جامعه داشته باشی، تصور کنید مثلا گر بر سر خواهش ها یکی پشه به جنبت جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست، یه هایی اتفاق میفته، یه یکی میمیره، یکی یه چیزی میشه، یه سیلی میاد، یه زلزلی میاد، یکی دستو نیست که مطلقا. چرا؟ چون خدا میفهمد انا فتنا قومک، من فتنه ما انجام میدم، من بررسی ما انجام میدم، من کارم انجام میدم. ما آزموده خواهیم شد به چند تا چیز. یک آزمونه از همه انبیاء الهی گرفته، من تو آزمونای انبیاء اینو توضیح دادم، عبرتای بنی اسرائیل. از بنی اسرائیل آزمون جهاد گرفته شد، گفت برید بجنگید، برید وارد این سرزمین بشید. نرفتن، گفتن لن ندخلها ابدا فاصحب انت و رب، ما نمیریم، خودت و خدات برید اون تو. دو، آزمون اقتصادی گرفته شد، 40 شبانه روز اینا تو مسیر که میرفتن قضاشون فقط من و سلوا بود. ببین چلو کباب هم اگه باشه آبت بگین 40 روز پشت سرم چلو کباب بخوری دیگه حالت بد میشه، متوجه شدی؟ بلدرچینا از تو آسمون میمدن خودشون رو تسلیم اینا میکردن و سلوا هم ظاهره همین ترنجبینه با آب قاطی میکردن. حالا ویتامین های زیادی داره، حالا چیه یه نفر بره بررسی کن. حالا چند روز که گذشت زدن زیرش، گفتن یا موسی بیا اینجا، آقا تو رو خدا جمع کنید دم و دست برو، گوش نمونه، مردیم انقدر من و سلوا خوردیم، یه فکر با حال ما بکن، بگو خدا از زمین بر ما از عدس بصل پیاز این چیزا بیاره. آزمون ما هم شروع شده. حالا اگه بارون هم زیاد شد نمیخوام خیس بشید، من اصل حرفم رو زدم، مهمه بود که این مراسم رو تا جایی که از دستمون برمید نه من کم بذارم به عنوان سخنران، نمیخوام شما از زده شخص سرما بخورید فلان، حالا هرچی خیر پیش میاد. این اصله. خسته شدن گفتن نه، فکر کنم خدا حضرت موسی چی گفت جوابشون داد؟ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو، خجالت نمیکشید؟ دارید سیب زمینی پیاز رو با حکومت با عرض موعود و حکومت جهانی دینی و فلان و اینجور چیزا عوض میکنید، حیا نمیکنید؟ ادنا پسترین بلده هو خیر بهترین. پس اینکه یک نفر بتونه حکومت برای خدا تشکیل بده از نظر پیامبر خدا یعنی خود خدا چون تو قرآن آورده یعنی چی؟ بهترین. و کسی به خاطر مسائل اقتصادی از اونا دست بکشه بدترین. شما فکر کردی مثلا از ما آزمون گرفته نخواهد شد؟ فقط بنی اسرائیلی ها فوشخور و بدبخت ها ملس هر کی میزه یه فوچی به جون میده، مثل قوم کوفیان دیگه، دیدید ما اهل کوفه نیستیم فلان، یه فوش اول به کوفیان میدن بعد چیز به خودمون. این اون مسئله است. این آزمون ها از ما گرفته فقط، لذا آه دلار اینجوری میشه دلار اونجوری. اصلا شما ببین برید اصلا چه میدونم بانک جهانی رو بیارید اینجا مستقر کنید، دلار رو مثلا اصلا حلش کنید، مشکل نیست. خدا اینم نافی وظایف مسئولی نیست تا بگن خب الحمدلله بذار ما ولش کنیم مردم میخوان آزمایش پس بدن، نه اون بیورزگی نمواد بکنه، کم هم نداریم از این بیورزها متاسفانه. آدمایی که تخصصی در یه زمینه‌ای ندارن رفتن اینجا مسئولیت گرفتن و اینا منصف باید باشن، اینا اون دنیا باید پاسخگو باشن نسبت به جایی که اشغال کردن. اما بدونید یه اتفاق دیگه میفته. 8 سال جنگ ما، دفاع از حرم، اینا آزمونهای جهاد این مردم بوده. از پیامبرش نگرفت، بدر، احد، خندق. اقتصادی آزمون نگرفت، شعب ابی طالب. امکان دارد نگیرد؟ امکان ندارد. تردید نکنید، اصلا نمیشه. بعد امیرالمومنین فرماد آزمون میگیرم، آزمون یه قرار گرفته بشه که بالاتون میاد پایین، پایینتون میاد بالا. میگه مثل یه دیگی میشید که اون برنج پایینی میاد بالا، بالایی میره پایین. لتو قربلون نه قربلتن ولتو بلبلون نه بلبلتن، ما دوچار بلاتون میکنیم بلایی، قربالتون میکنیم قربال کردنی. روایت اینو داره میگه که انقد از این انبار آرد فاسد میشه میریزن بیرون که جز چند لقمه نانی آرد نمیماند. پسنای آخر زمان جوانو پیر میکنه. میگه صبح طرف میره بیرون، شب که برمیگرده ایمانش از دست داده. من اینا رو دیدم، من با مردم سر و کله میزنم. خدا شاهد یه روز توی هیئت نشسته بودیم، قبل سخنرانی پیرمردی با واکر اومد، از این وسیله‌های آلومینیومی که دستشون میگیرن، اومد نشست گفت آقا درخواست از من با 70 سال سن اصلا خجالت کشیدم. گفتم امر چیه؟ گفت ما یه میاندار هیئتی داریم از اقوام، اونم از 70 خورده سال سن نشه. گفتم خب. گفت میاندار هیئت؟ گفتم چه؟ گفت الان رسما وهابی شد. اون موقعی که جولان شبکه‌های ماهواره‌ای بود و اینا رو نگاه کردن، الان رسما بیدین شده. وهابی از نظر من بیدین باشی بهتر از وهابی، چون آبرو دینم میبری. اونا هم بهتر الله اکبر نگن، هم بهتر اسم رسول الله نیارن، چون میارن اونا رو دارن خراب میکنن. این که در دنیا کاریکاتور میکشن برای پیامبر ما، دین ما رو مسخره میکنن، واده چه رفتار اوناست. من اینا رو دیدم. پس فکر نکن من و شما در امانی ما، نه اصلا تردید نکنید. و اینم بدون امتحانات علاوه بر این که جمعیست، برای آحاد مردم هم هست، یعنی برای تک تکمون هم جدا امتحان بود. و من و تو حجت بر ما آشکار خواهد شد. اصلا ظهور حضرت حجت قبل از آن که حجت بر مردم تمام شود شکل نخواهد گرفت. یعنی دقیقا میفهمیم که اینجا نباید این کارو میکردیم، ما کردیم. قشنگ چیزی در درون ما، وجدان ما میگه نباید این کارو میکردی. میدونی بده انجام میدی، میدونی این جمله رو نباید میگفتم به زنم، به شوهرم، به بچه‌ام، به پدر و مادرم، اما گفتی. عمیقا به این میرسیم خودمان که برای چه من و تو امام نشدیم. یقین میکنیم اینو، میفهمیم که چرا من و تو امام حسین نشدیم، چرا من و تو استغفرالله میاد استغفرالله، چون واقعا امیران مونن نظر من این همچه جایگاهی دارن. تو قیاسش هم گفتن در لفظش هم لا یقاس و بنا احد، این واقعیت. آقای برگزار کنندگان جلسه، من تابع جلسه ما امر بفرمایید ما میریم. حالا ما یه چهار لخموی داریم، بعضی از عزیزان رو میبینم که من اگر اینجا آمدم فقط به خاطر اینکه بنده خلف وعده نکرده شما هم میشینم، ولی فرد چی میخواد بشه ناغدون آب بریزه اینجا تکون نمیخورم. خب اما شما نه، شما خواستید برید تشریف بدون کن، قول داده بودیم به شما، وظیفه‌ام بود قولم عمل کنم. خب تک تک ما تو زندگیمون فلزا میرسیم به این مرحله که اینجا دیدی این کار انجام دادم، یه همشهری بازی در آوردم، یه رأی نژادی دادم، میفهمم چی کار کرده با عبدالله از جوونش در راه خودو گذاشت. نه همشهریش، نه بگی بنی هاشم بود، عرب بود، فلان بود، نه، از علی اکبر تا علی اصغرش داده حجت تمام. قرارم نبوده از آسمون نمیدونم مثلا سنگ بباره، نمیدونم حضرت امام حسین مثلا اصاب نوز اجدها بشه، نه، کاملا زمینی مثل من و شما. یکی از این بچه ها همین امروز داشت برای من این نکته رو میگفت، گفت مشهد بودم قبل اینکه برم حرم، زن و بچه هم فرستادم گفتم شما برید حرم، من یه کاری دارم. میگفتن چیه؟ گفتم کاری دارم. گفت رفتم خون اهدا کردم. گفت تازه قبلشم کلی آب خورده بودم. گفت خون اهدا کردم، بعد یه چیزی میدن، ساندیسی میدن، آب میوه میدن، میونو نخوردم. یه لحظه اومدم یه شبیه کنم شرایطم رو بلا تشبیه امام حسین. گفت خودم رسیدم تو حرم، جوون ماشاءالله تنومند سالم، میگفت میخواستم وایستم نماز بخونم این پاهام میلرزید. یهو سر نماز اشکام همه جا شوشو میریخیه. تو چه کردی اون روزا؟ زمینی زمینی. پسرت اذن میدان میخواد برای خدا برو. حجت اینجوری بر ما تمام شده. فکر کردم چه اتفاقیه، بچه عزیز سنی تو غزه داره کشته میشه، جز ما چهار تا کشور شیعه هیچ کس هیچ کمکی نکرده. ایران، عراق، لبنان، یمن. چرا؟ چی فرق داشت؟ از اون شیعه چهار امامی توی یمن تا من و توی دوازده امامی یک وجه مشترکی هست، حسین علیه السلام. آره دیدی؟ جواب فرمون کنم لفظ و ول کن، لفظ و کافرم میگه امانتداری خوب است، این چیز بد است، اخ است، جیز است. ها؟ بسم الله بیا وسط بینیم. نماز خمراست شدن همه هم صبح شده نمازه، داعشی ها خیلیشون حافظ کل قرآن هم. نتیجه میبینید زمینی زمینی، یعنی امروز مثلا شو کافری هم برداری بیاری میگه آقا 50 تا کشور اسلامی، شما بین 51 تا 57 تا کشور اسلامی داریم دیگه، کم نیستن ها. 1,800,000,000 مسلمان، تقریبا 1/4 جمعیت دنیا. میگه این همه مسلمون، این اسرائیل اصلا لا شما مسلمون هاست، دور تا دورش مسلمون هن. چه شمال آفریقا رو بگیر، چه جنوبش یعنی آفریقا، چه شمالش ترکیه، سوریه، شرق، هرچی که باقیشون دریاست دیگه. چرا فقط اینان؟ یه چیزی فرق میکن. آیا این آزمون است؟ بله. چی فرق میکنه؟ فرقش چونه که من و شما سوار کشتی امام حسین شده. سوار کشتی امام حسین بشی چیه؟ تو اون کشتی آزمون بدی، آموزش داری. آموزشش چیه؟ از بچگی از بچه کشا بدت میاد. همینج پدر مادر دستتو میگیرن، 2 سالته، 3 سالته، 4 سالته همینج میسن بچه‌ای اینجا نشستن ورت میدارن میارن، بعد اون بالا منبری داره سخنرانی میکنه، مداح داره میخونه، قصه علی اصغر میرسه، میبینی بابای 50 60 سالت داره اشک میریزه، بابا بزرگ 70 80 سالت داره اشک میریزه برای بچه 6 ماه. تو از بچه کش بدت میآید، تو نمیتونی از نتانیاهو خوشت بیاد. کی تو رو برای این روز آماده کرده؟ چه سیستمیه، چه دستگاهیه؟ برای همینه تو جمهوری آذربایجان 80% جمعیت شیعه بالا آوردن پرچم امام حسین ممنوع است به دستور اسرائیلی ها، با مشاوره اسرائیلی. چرا؟ چون اسرائیل میگه من با مسلمان بی خاصیت هیچ مشکلی ندارم، مثل عربستان و امارات داداشیم هم هست، طرح ابراهیم هم میرم باشون اجرا میکنم. من مشکلم با کیه؟ با اسم حسین، با این سبک زندگیه، با این زیسته، با این نفسه، با این حواس، با این جو و اتمسفره که دوش نفس میکشه. هر جا اسمش باشه کار ما خراب. سالها هندی ها میجنگی تا اینکه گاندی خودش میگه من از حسین ابن علی درس گرفت. یارو هندوه، میگه که گاندی اصالتا ظاهرا جینیست بود. جینیست ها اصلا کلا قائل بر پوشش نیستن. به قول ویلدورانت میگه مردم دنیا دو دستن، اونا که هندو دیدن و اونا که هندو ندیدن. یکی از این دوستان ما که سفارت بوده، یعنی دیپلماته، ما ایام که ما تو عربستان گیر افتاده بودیم توی کنسولگریمون بودیم، ایشون برام تعریف میکرد، میگه ما هندو بودیم، گفتم این جینیست ها رو من میدونم عقایدشون. گفت میدونی پوشششون چی؟ گفتم نه، در مورد پوشششون تحقیق نکردم. گفت اینا تو هند داری میری ببخشید یه میری 5-6 نفر مرد لخت و مادرزا کناخیم داره رو میری. گفتم جدن؟ گفت همین گاندی هم از اینا بود. بهش گفتم با زایی از این پارچه ایچی دور خود ببیشون تو حتی قد. ببین چه کرده بر روی جینیستی که اون الان خیس باشه به تو دست بزن نجسه. رو اون اثر گذاشته. مسئله این نیست این کلمه رو داری میگی ای یا ای، این کلمه عربی رو داری میگی بگی ای یا بگی ای، این لغتی بازی ها رو بذارید، نقطی درست درشه، نقطی بازی ها رو بذارید کنار. نمیگیم این نبر راحت بشه، راحت بشه بهتر. این اینکه بگی آه چرا سفره گلگلی ننداختی رو سفره ساده رو، میگه بابا قضاش مهمتر ها، آفتاب لگه هفت از شام و نهار هیچی، اصل اون قضای چه اون زیستی که تو منو تو باید آزمایش کنی. ما به اسم امام حسین بابت حسینی بودن آزمایش خواهیم شد. نمیشه تو بیای بگی اینجا آمدن حق اهل بیت رو غصب کردن، بعد خودت بری جا یه جا دیگه حق یکی دیگر رو غصب کن. متوجه شدی؟ آخر زمان یعنی تو میای شاکی میگی که آقا کسانی آمدن جا اهل بیت نشستن که آن صلاحیت های لازم را نداشتند. میگم مطمئنی تو زندگیت هر جا قرار گرفتی صلاحیت های لازم رو داشتی؟ زیراب نزدی یکیو بکشی پایین بری جاشو بگیری؟ برخی از این افرادی که جلو اهل بیت ایستادن انقدر شقی شدن، انقدر قسی القلب شدن مثل شمر، اینا جانباز جنگ صفینن. بارا گفتم اگه همون شمشیر و نیزه و کوفت و زره هر چی بود به این خورده بود، محکمتر خورده بود، الان من تو داشتم گفتم شهید شمر. چه صفاتی از شمر ملعون می سازد، چه صفاتی از جانباز جنگ در رکاب امیرالمومنین ملعون ترین افراد رو می سازد. بریم ببینیم این اون صفاتو داریم یا نداریم. شمر یکی از ویژگیاش میشه زیراب زن بود. تاریخو بخونید سری، چهار تا نامه نویس زیراب عمر سعد و زن. چند درصد شمر داریم؟ ما چند درصد شمر داریم؟ دوز شمر خونمون چقدره؟ چند درصد اون درشت خویی داریم که حالا بعضی در تاریخ نقش شده درماندشون که به زور یه کارایی رو کردن؟ چند درصد داریم؟ بیشیم کلامونو قاضی کن. این یک طرف. ببین گودال قتلگاه جاییه که سیاهی و سپیدی کنار هم دیگه است، تا تو دقیق دقیق بتونی تصمیم بگیری که حجت تمام بشود، که نورافکن بندازن قشنگ کسی فردا نگه ندیدم، نشد، نبود، امکان نداره، مگه میشه؟ شاید تو ذهن بعضی از شما یا شما شنیدیش تو ذهن یکی دیگه گذاشته باشه بابا مگه میشه سر بریدن؟ شاید حالا شاید یه بزرگ نمایی شده باشه، اصلا خدا داعش فرستاد که تو ببینی میشه. تو عصر ادب، تربیت، رسانه، حقوق بشر، داداش 1400 سال پیش وسط بیابون دیدی میشه؟ دیدی میشه یا نه؟ مگه میشه نفر عمدن بچه بکشه؟ دارید میبینید که دارید میشه، به چشم دارید میبینید. هیچ راه فراری نیست. اگر کسی ادعا میکند بیشتر از مردم میداند، خودش را از عالمان و علما میداند، امیرالمومنین یه قربال گذاشته جلوش، میفرماد خدا از عالمان عهد گرفته است الله یقار رو، که قرار نداشته باشن، آروم نگیرن، لا یقار رو علا کذت ظالم و ثقب مظلوم، که در مورد بخور بخورای از بیت المال مثل شطور که دهن باز میکنه به اون میگن که زی ظالم، و سکوت بکن. یه عهد گرفته. بعد من میگم خود مثلا فرض کنید من و شما خودمون عالم بدیم، میگم خدای ما همش عهدی رو یادمون نمیاد. خب عزیزم من روز الستم یادمون نمیاد. یعنی تو فطرتاً باید این کار انجام بدی و الا فردا نمیتونی از حضرت ولی از حد دم بزنی. چرا؟ چون بدونید او بیا سیره امیرالمومنین انجام میده. طرف خدمت امام صادق رسید که آقا کاش شما حکومت رو تشکیل بدید، ما هم که دورتون رو گرفتیم، یعنی امان حکومت وعده داده شده اسلامی و اهل بیت شما باشید. حضرت فرمود میدونی اون وقت چی میشه؟ گفت ما باید نون خوش بخوری چون مسئول میشید. صبح تا شب باید کار کنید، عرق بریزید، شب تا صبح برنامه ریزی که فردا میخوام چیکار کنم. حضرت که توضیح داد یارو رسما برگشت که خوب ولش کنم، حالمون خوبه، خوشیم، من اینجا نیومدم دم عیدی مثلا چهار تا چیز بگم شما خوشت بیاد منم بگم خدا در درجه بر پوست خودم رو خواهم کرد. تو گفتی اصلا اومدم کار سخت کنم بگم بدونید اینها. بله ما معصوم نمیشیم، خود امیرالمومنین نمیفهمه شما نمیتونید کاری که من کردم بکنید. جمهوری اسلامی هم همچین ادعایی نداشته. امام میگه اون عدالته که مد نظر اهل بیت قرار تو ظهور باشه، فکر نکن ما میتونیم محقق کنیم. این بهانه برای کمکاری نیستا، نه اصلا کسی با اهل بیت مقایسه نمی کنیم. اما حالت ایدئال آن است. اگر شما ایدئالی هیچ وقت نگذارید، اون آرمان رو نگذارید، هر چی بگذارید میشه ازش رد شد. متوجه شدید؟ حالا جالبش اینجاست که امیرالمومنین با همین ابزار زمینی بخشی از آن ایدئال‌ها را بهش رسیده. حضرت می‌فرماید تو این حوزه حکومتی من الان دیگه کسی نیست شب سر گرسنه زمین بذاره، سرپناه نداشته باشه. عجب. آقا خورا پوشاک مسکنشون حل کرده. با وجود چی؟ سه تا جنگ که میگن نزدیک 100,000 کشته داد. میشه 100,000 تا رو به زمان 1400 سال پیش جمعیت مگه چقدر بوده؟ خیلی عدد بزرگیه. تمام هم جنگ های داخلی بود، نه جنگ با کفار بود، نه جنگ با مشرکین بود، جنگ با مسلمین بود. جمل صفین نهروان، تو جمل با صحابه پیغمبره، صفین هم همینه، نهروان هم همینه. میرین چند نفر قاری تو جنگ نهروان کشته شده؟ چند تا حافظ قرآن کشته شده؟ این آزمون ها گرفته خواهد شد. چرا؟ چرا باید این آزمون ها رو بیدیم؟ چون حضرت ولیعصر آخرین ذخیره خداست. دقت کنید، یه مثال خوبیه من برای شما میزنم، شاید از منم قبلا شنیده باشید. کسی که عاشق نوره تو شب تو تاریکی سر نمی کنه. تا جایی که بتونه چیزی شبیه خورشید فراهم میکنه، ولو یه لامپ کوچولو تو خونه نبود، یه شمع، درست یا نه؟ چون از جنس خورشیده، قابل مقایسه با خورشیده. آقا شوخی هم نکنید، لامپ کجا، خورشید کجا؟ در این تردیدی نیست. اصلا همین که الان اومدیم اینجا شب اینجا نشستیم چراغونی کردیم یعنی چی؟ یعنی نور رو دوست داریم. این خوبه. تو عصر غیبت قرار نیست، چون قراره همه جا رو ظلمت بگیره ما هم تن بدیم، اصلا این نیست. اصلا این که تو آخر زمان ظلم باید فراگیر بشه تو حضرت ولیعصر بیاد، دقت کنید، افزایش ظلم به معنی افزایش ظالم نیست. این که ظلم زیاد بشه به معنی نیست که ظلم کننده هم زیاد بشه، نه، یه اسرائیل کافیه، یه کلی فلسطینی رو اذیت بکنه. چیز مکان سربسته یه نفر سیگار بکشونه که سیگاری اذیت میشن، یه نفر هم بکشه اذیت میشن. از غذا که همه سیگاری باشن یه کسی اذیت نمیشه، خوششون میاد. توی یه جایی مثل فرض کنید این پارک توی محلهی بچه های شیطونی داشت میزدن لامپو میشکندن. این بچه ها بی تربیت بودن، با نور مشکل داشتن، درسته؟ اولی لامپو شکندن، اداره برق اومد یه لامپ دیگه انداخت، دومی رم شکندن، تا 11 لامپو شکندن. چه اتفاق افتاد بعدش؟ رفتن اداره برق، اداره برق دیگه نیومد، گفت من دیگه نمیدونم چه، گفت من یه لامپ دیگه بیشتر ندارم، بقیه فقط همینه، بقیه تنبا یه ذخیره بیشتر نداره. بزرگان اونجا جمع شدن، پدر مادرها، بزرگترها، شورای محل، نمیدونم چی رفتن گفتن آقا یه فکری بگم. گفت نه، از کجا من اون بچه ها دوباره نشکنن؟ چه تضمینی وجود داره؟ واقعا چه تضمینی میشد داد؟ این همون پدر سوخته هایی که 11 قبلی رو کشتن. یه راه بیشتر نداره. چی؟ نشون بدید که بچه هاتون تربیت شدن، نشون بدید دیگه با نور مشکلی نداره. مثلا برید یه لامپ 100 ببندید ببینید با لامپ 100 مشکلی وجود می نمید، تا من بعدش بیان پروژکتور بزنم. چه ها شد وقتی نور نبود؟ چه ها شد؟ خفگیری کردن تو کوچه. یه دی پاشون افتاد تو چاله چوله، دزد آمد، فساد شد، فساد شد. همین الان میگن تو این پارک های چهار تا لام نظری معتادا بلند میشن میان نمیشن ها؟ همیشه میرم محل میام یا بیا لامپ بذارین پارک ما محل تجمع معتادا شده، فساد شد. فانتظروا انی معکم من المنتظر، من اداره بر ضرر نمی کنم، شماها ضرر میکنید که دست باتون میشکنه، شماهای ضرر میکنید که عمرتون میگذرد بدون نور و یک بار بیشتر فرصت زیستن ندارید. تمام تمام. میدونی چه چند نفر که ها چه نسل ها چه باباهایی مردن در آرزوی نور؟ درست شد؟ چی کار کنیم؟ میگه بعد امتحان بدهید. خب ما تا کی امتحان بدیم؟ قبولم. یا آها، تا موقعی که من اداره برق یقین کنم اینا با عدم شدن و دیگه اون لامپو نه تنها سنگ نمیزنن بلکه حفاظت میکنن که چی؟ کسای دیگه هم سنگ نزنن. برای اینو بدونید یکی از عوامل غیبت یخاف القتل، صراحتا در روایت داریم، ترس از کشته شدن حضرت ولی از وجود داره. میگه چه معنی داره؟ شما بگید آقا بیا آقا بیا، کوفیان گفتن آقا بیا آقا بیا، شما دارید حرف میزنید، اونا نوشتن امضا کردن بدبختا با کد ملی اثر انگشت 18000 تا چی، بعضیا به نمایندگی از عشیره شون امضا کرده بودن آقا بیا آقا بیا بودن، یه پخی کرد ابن زیاد تمام. یه آزمون اقتصادی گرفت، میدونی چی شد دیگه؟ خفناتر حل عطا، گفت یارانهاتون رو قطع میکنم، کوفه کوب کرد، تپید سر جاش، گفت یارانهاتون رو قطع میکنم، نشنیدید اینا؟ خفناتر حل عطا. امام حسین گفت چرا این کارو با من کرد؟ گفتن ما تر عطا ترسیدیم قطع شه. همسایه به پای همسایه وایستاد بگه به استفاده امام حسین به پیونده لوش بده. چرا؟ چون گفت اگه یک نفرم از محله شما بره به پیونده به حسین ابن علی، من یارانه کل محل رو قطع میکنم. همسایه شد به پای همسایه. بدونید اونایی که مثل مسلم نووسجه، اونا هم کی، اینا که زدن به خط مثل حبیب و اینا رسوندن خودشون به حسین، چی کار کردن؟ یعنی ابزاری فراهم کردن از فرداش تو محل هر کی رد بشه توف بنازه تو صورت زن و بچه اینا، که عامل مشکلات اقتصادی ما شمایید و تفکرتون. چرا رفتی به حسین پیوست؟ آزمون جهاد نشدن، شمشیر نباید میکشتن برای حسین؟ میشه قرآنه 100% جواب میده برای همه. مسئله اینه، وقتی شما ذخیره الهی میخوای، کنز الهی رو میخوای، گنج الهی رو میخوای، هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشه. ما مردم ایران ادعا کردیم دیگه، گفتیم ما نور میخوایم خدایا. بکریم مثلا الان این مگه ما با آمریکا رابطه نداشتیم؟ داشتیم دیگه. مگه 10% سهام یکی از بزرگترین شرکت های غنی سازی جهان تو حوزه غنی سازی در فرانسه مگه نداشتیم؟ داشتیم دیگه. مگه تحریم بودیم؟ نبودیم که. بعد 45 سال دوباره مثلا بری بگی اونا نه، گفتیم خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت. ما اصلا از امام حسین یاد گرفتیم رهبر نهضت ما حسینیه، رهبر ما خمینیه، خدای خدای هم از این طرف هم دو انقلاب مهدی. بسم الله ادعا کرد. اب بنی اسرائیل مگه امتحان نگرفت؟ ادعا کردن دیگه. بزنیم زیرش چی میشه؟ اینم مهمه. چنان سیلی مردم ایران بخورن که آرزوی غزه و یمن و سوریه و عراق کنن. همین جوری میگی؟ نه، قرآن میگه. قرآن برید ماجرای بنی اسرائیل رو بخونید. میگه اولا اینکه خدا لعنت میکنه، فبما نقضوا میثاقهم عهدشون شکستن و لعناهم، لعنتشون کرد. بعد دلاشون سنگ شد، دلاشون که سنگ شد کشت و کشتار توشون زیاد شد. عجیبی ایامی بعضا میگذره، مثلا میبینید آدم ها اصلا یه جور دیگه میشن اصلا. آه؟ قرآن بخونیم، با ادبیات قرآن آشنا بشیم، همه اینا مشخص. تا کی؟ تا اونجا رو خدا تعیین کن. پس آقا بیا باید جونش رو حفظ کنی. بسم الله. ندیدی سید حسن نصرالله رو چجوری زدن؟ زمین رو سوراخ کردن. اونا سید حسن نصرالله رو اونجوری میزنن، فکر کن بدونن حضرت ولیعصر کجاست. چه ابزاری برای دفاع داری؟ شما تو زیارت حضرت ولیعصر صبح جمعه میگه المحذب الخائف، یعنی ترس از کشته شدن شما وجود داره. آقا چیکار کردیم؟ میشه حکومت تشکیل نداشت و ارتش و سپاه داشت که موشک داشته باشه که تو هم بتونی بزنی؟ میشه اگر با دین تو ور رفت و نتونی با دنیاش ور بری؟ میشه اصلا؟ پس اینایی که میگن تشکیل حکومت قبل ظهور اشتباه است، اون مبانی رو نفهمیدن. مثل حجتیه، مبانی مهدویشون خرابه، ولو نیتشون هم یه جایی مثلا فرض کن خوب باشه، امام زمانی هم باشن حب اهل بیت هم داشته باشه. کجا مردم باید امتحان بدن؟ اصل امتحان هم حکومت داری ها. من به شما بگم کم استاد اخلاق نداشتیم، اسم نمیخوام ببرم، کم استاد اخلاق نداشتیم، راه میرفتن مردم همچی دست میمالیدن بشن سلام علیکم سلام علیکم، یه تقی به توقی خورد تو مملکت سر از مالزی در آوردن. و چی میگید شما؟ تو مسائل اخلاقی کسی با تو مشکل؟ اصلا دعوای قدیر سر چیه؟ سر این که یا علی تو عالم نباش، میتونن جلوشو بگیرن. یا علی تو مثلا رابطه واسطه فیض الهی با مردم نبود، دعوا سر حکومت بود آقا. یا علی مخلصت هم هستیم تو، انا مدینت علم و علیون بابا ها، تو درب علم شهر پیامبری، همه اینا رو قبول داریم، لولا علی لهلک فلانی، همه رو فولیم، سوال هم داشته باشیم، قضاوت هم داشته باشیم، میام پیش خود، عجبم شجاعی ماشاءالله، پهلوان هم هستی، لا فتا الا علی لا صیف الا زبا. فقط خواهشن حاکم نباش. اصل آقا من یک سال انا وارد سیاست شدم، یه برهه اومدم، الانم خیلی باز کاری ندارم، درسته؟ چیزایی به چشمم والله بالله تالله به همون امام زمان که دارم باش حرف میزنم، چه دیگه مخیلم نمی گنجید، زیر و روکشی های از آدم های دمه دیگه عجب بابا قدرت چی کار میکنه. نمیدونید چه چیزا دیدیم از چه کسا. من بنام نیست راجب اون چیزا فعلا حرف بزنم، بسی از دلسوزای کشور قول دادم، قول ننی خودم هم عقلم هم اینو میگه، الا اینکه دیگه حجت رو بر من تمام کنن، باورم نمیشد. نه دعوا سر قدرت، یا حسین بیعت کن، بیعت بگیره، یا حسین نماز نخون، یا حسین قرآن نخون. خب سرتون رو درد آوردیم، ببخشید، انشالله عرایزم مفید و فایده بوده باشه. ممنون که بنده رو تحمل کردی زیر این بارون نشستید و انشالله خداوند بهترین ها رو نصیبتون کنه، انشالله همه ما رو با ولایت امیر المومنین وقتی هنگام مرگمون انشالله که اولا شهادت بشه چشم به جمال امیر المومنین روشن بشه و من یمات یرنیم، انشالله همه ما و شما رو خدا از مسببین اصلی و خیر در ظهور حضرت ولیعصر قرار بده، انشالله در ایام عمر خودمون ظهور ایشون رو درک بکنیم. صلواتی بر محمد و آل محمد.